بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب ملاحظه کردید راجع به دلالت روایات هفتم، گروه هفتم، بر اعتبار استصحاب مرحوم آقای آخوند اصرار داره و ظاهراً هم در این قضیه وحیده، شریکی نداره، ولی به هر صورت ایشون معتقده. امروز من مایلم کلام ایشون رو، حالا نمیگم با تفصیل، اما به طوری که به یک قراری برسیم تحلیل کنیم، نقد کنیم، بررسی کنیم، مخصوصا برخی از نکاتش جاهای دیگه هم به درد میخوره. یعنی شما فقط نگاه نکنید به مورد، مطالبی رد و بدل میشه که جاهای دیگه هم یک محقق میتونه استفاده بکنه. در نقد فرمایش ایشون گاهی، حالا به تعبیر بنده، نقد داخلی میکنیم، گاهی نقد خارجی. منظور من از نقد داخلی یعنی کار خود ایشونو در جاهای دیگه نگاه میکنیم، ببینیم جاهای دیگه چه کرده، اینجا چه کرده، و آیا این رفتارها قابل جمعه یا نه. و البته در مرحله دوم نقد خارجی میکنیم، یعنی حالا فارغ از رفتار ایشون، ببینیم حرف ایشون قابل دفاع است یا نه. اما از نظر رفتار داخلی، یعنی درونی، ایشون نمیدونم چقدر حافظه دارید، در بله حدود بیش از 100 صفحه قبل در بحث براءت همین روایات رو آورده، البته همشو نیاورده، مثل همون کل ما فیه حلال و حرام که اینجام آورده اونجام آورده. و از کرامات ایشون اینه که در اونجا ازش استفاده اصالت الهلیت و الاباحت و طهاره کرده، که البته اینا رو معمولا تحت عنوان اصل براءت دیگه میارن، جدا نمیارن. خب حالا سوال ما اینه، شما که دیروز فرمودید این روایات ناظر به اصالت الهلیت و طهاره نیست، ناظر به استصحابه، حتی بعد دیدید که ادامه داد فرمود اگر بخواد هر دوی اینا ازش در بیاد میشه استعمال در دو معنا. دیروز فرمود دیگه، دیروز فرمود اگر بخواد استصحاب در بیاد باید غایت رو بزنید به محمول در مقیا، اگر بخواید قاعده حلیت و اباحه بیاد باید غایت رو بزنید به موضوع در مقیا. خب بالاخره یه قیده که نمیشه دوبار مصرفش کنه، یه غذا رو که نمیشه دوبار بخوری دیگه، یه بار خوری تموم میشه دیگه. این آقایون استعمال لفظ در معنا رو مثل خوردن غذا میدونن، میگن خب یه بار که خوردی دیگه نمیتونی بخوری، همون شد دیگه، چی بخوری دیگه. و رضا اینا میگن اصلا استعمال در دو معنا محاله، محاله. خب ببینید الان سوال ما اینه، اگر برگرداندن غایت به موضوع و به محمول استعمال در دو معناست، و اگر به محمول بزنیم استصحابه، اگر به موضوع بزنیم قاعده اصالت الهلیت و الاباحه است، چبت شما میگید نه ظاهرش اینه که به محمول میخوره، ولی لذا فرمودید داله بر استصحابه، پس چرا اونجا این کار کردید؟ بگید اونجا یه معنا اراده شده، اینجا یه معنا، هر دو معنا. اینم که شما میگید محاله، اینم که میگید محاله. این دوستان مقایسه رفتار ایشون در خود کفایه، به قول امروزی ها رفتارشناسی میکنیم طرف رو، رفتار طرف رو میبینیم نمیخوره به هم، نمیخوره به هم. حالا جالب اینه، گوش کنید، جالب اینه که در حاشیه بر رسائل، آقا ایشون یک کتابی هم داره درر الفوائد، نمیدونم فلحاشیه علی الفرائد، گرچه این اسم هر که میخواد یه اسم براش میذاره، ولی اصلش همون حواشی آقای آخونده بر رسائل، کتاب بسیار خوبی هم هست. متاسفانه ما چون عادت کردیم به کفایه، اصلا آقای آخونده به کفایش میشناسن فضلا. حالا البته اون استاده بر قله ها نه، اونا خوب، اما معمولا طلاب، فضلا، حتی اساتید آقای آخون رو به کفایه میشناسن، در حالی که ایشون میدونید یه چیزی مفصل تر از کفایه، طولانی تر از کفایه بر رسائل داره، و حتی بعضی میخوان بگن مثلا مرحوم آخون اونجا قدرت خودشو نشون داده و قوغا کرده و خودشو درگیر کرده با شیخ اعظم و مثلا. حالا بنده به این نتیجه نرسیدم، ولی بعضی از آقایان اینجوری ادعا میکن. در هر صورت ایشون در اونجا فرموده از این روایات هم قاعده اصالت الهلیت و الاباحه در میاد، هم استصحاب در میاد، هم اون سومی، سومی چی بود علما؟ بیان حکم واقع. یعنی امام در یه جمله به این کوتاهی ها میخوان هم بگن هر مشکوک الحکمی اصل اباحه و حلیت داره، ضمناً اشیا هم واقعا حلاله تا ثابت بشه حرامه، ثالثاً وقتی هم حلیت و حرمت ثابت شد ادامه داره تا علم به خلاف. سه تا مطلب که قبلا هم براتون جداش کردیم دیگه، هر سه رو میخواد بگه. البته این هر سه رو میخواد بگه، نمیخواد بگه در سه معنا استعمال شده ها، چون بهتون گفتم اینا استعمال در دو معنا رو محال میدونن، خط قرمز میدونن که نباید رفت داخلش. معمولا اینجور جاها میان یه معنای جامع درست میکنن، یا مثلا حدیث رو قطعه قطعش میکنن، مثلا میگن به اعتبار غایتش یه مطلب رو میگه، به اعتبار مقیا یه مطلب رو میگه. به هر حال سه تا معنا رو در میاره، اینجا حاضر نیست دو تا رو در بیاره، اونجا سه تا رو در میاره. من این رو واقعش اول نمیدونستم که ایشون اونجا این کار کرده، داشتم کتاب محقق عراقی رو وارسی میکردم آقا زیا، دیدم ایشون داره، مثلا گفتم شاید ایشون اشتباه میکنه، باورم نمیشد، گفتم شاید مثلا یا حدسیه از ایشون استنباطه دیگه. خودم یه وقتی گذاشتم و حاشیه رو وارد شدم، در اصلا تصریح داره، تصریح داره که ما میتونیم سه معنا رو و سه مطلب رو از این احادیث بکشیم بیرون. خب واقعش ما نمیفهمیم دیگه، مگر اینکه بگیم الاسمتو لأهلها. بالاخره بعضی از آقایون دیر اومدن، ما اگر کار به هیچ چی هم نداشته باشیم، فقط بخوایم رفتار آخون رو در این سجا، یعنی استصحاب کفایه، براءت کفایه و حاشیه بر رسائل ایشون، اگر بخوایم اینا رو کنار هم بذاریم قابل جمع نیست. خب این یه نقضه. حالا معمولا نقض و تناقض در رفتار شخص حرف و زمین نمیزنه، ولی خب به هر حال ثابت میکنه که طرف قراری نداشته. از این میگذریم، این مهم نیست. بریم سراغ تعبیری که ما کردیم امروز، نقد خارجی. حالا بالاخره یه بزرگی مثل آقای آخوند، کارم نداریم جاهای دیگه چی فرموده، اونا بذارید کنار، بالاخره ایشون در استصحاب کفایی این مطلب رو فرموده، اشکالش چیه؟ اشکالش چیه؟ اینجا دوستان تقریبا هر کدام از محشین، البته محشین که میگیم نه الزامن حاشیه بر کفایه، کسانی که مستقلن هم بحث خارج داشتن مثل آقا زیا، آقای نائینه، اینا که حاشیه بر کفایه نمیزنن ولی حرف کفایه رو نقد میکنن، تقریبا بهتون میگم هر کس بعد از ایشون اومده یه زخمی زده به فرمایش آقای آخوند، که حال من بین این زخم ها دو تا زخم کاریش رو انتخاب کردم براتون میارم. یکیش از عراقیه، محقق عراقی آقا زیا. ایشون چی فرموده؟ خوب دقت کنید، این که گفتم نقدهای امروز، بحثای امروز بعضن به درد جاهای دیگه هم میخوره، یکیش همینه که الان براتون میخوام عرض بکنیم. ببینید جناب عراقی میفرماید که، حالا با البته دستکاری که من میکنم برای توضیح، ایشون میگه که جناب خراسانی، شما گفتید حتی تعلم انه حرام یا قید محمول، اینطور فرمود دیگه، یا قید موضوعه. اگر قید محمول باشه استصحاب در میاد، اگر قید موضوع باشه قاعده اصالت الحلیت و الاباحه در میاد، اینطور فرمود دیگه. در حالی که ما یک گزینه سومی هم داریم، گزینه سوم که نه تنها کمتر از این دو احتمال نیست بلکه مقدمه، اقدمه و ازهره. و اون چیه؟ و اون اینه که این حتی تعلم انه قذر یا نجس یا حرام قید نسبت حکمیه باشه، نسبت ایقائیه باشه. علما، ما در یه جمله چند چیز داریم؟ شما بفرمایید. سه چیز داریم دیگه، دو چیز نداریم که. زید ایستاده است، بلا شما دو تا چیز بذار کنار هم، زید ایستاده، نمیدونم خوابیده، دیوار، سنگ، آجر، نمیذار کنار هم، تا اون است فارسی یا هوه عربی نیاد جوریه دیگه، این درسته میشه اون نسبت. لذا ما در هر قضیه ولو دو تا لفظ داریم، زیدون قائمون، اما واقعش سه تاست، چون اگر اون اصلا همه جمله به اون سومیه، همون نسبته، که اگر اون نباشه هیچی، دو چیز کنار هم اومده مثل سنگ و انسان، اینطوریه دیگه. خب از کجا قید نسبت ایقائیه نباشه؟ یعنی امام صادق علیه السلام فرمودن کل شیء فیه حلال و حرام، خب فهو لک حلال، موضوع محمول، نسبت ایقائیه. حالا این نسبت ایقائیه مطلق نیست، این نسبت ایقائیه چیه؟ مقیده به حتی تعلم انه حرام، چون میتونست مقید نباشه. بله میتونست مقید نباشه. اون طلبه خونده بود که کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرام، حتی تعلم انه حرام. خب این هم یه جور خوندن دیگه، این میشه مطلق اون وقت دیگه هیچ این قید هم نداره. البته میخندید ولی به وسواسی همینو میگیم دیگه، به وسواسی میگیم هر چیز برای تو پاکه ولو تعلم انه نجس، همجورا میگیم ولو تعلم انه نجس. عبارت قربه لا عبرت به علم الوسواسی صریحه، لا عبرت. این لا عبرت به علم الوسواسی اگر بخوام عربیش کنیم یعنی ایها الوسواس کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. اینطوری میشه دیگه. حالا اما امام گفتن نه، گفتن این نسبت حلالون بر چیز کل شیء فی حلال و حرام مقید به چیز هست، مقید به علم به حرمته. همه چی به هم خورد، خدا خیلی بده، خیلی زرنگ بودن اینا، واقعا فکر میکردن حرف میزدن. یعنی دوستان اگر بگید ما چیز سوم نداریم، آغازی ها بی خود فرموده، این جوابشی که برو منطق بخون، چون هر قضیه سه جز داره. اگر بگید احتمال نیست اصلا این حتی تعلم قید نسبت باشه، میگیم بازم برو تو عرف. اینجا دیگه میگیم برو تو عرف، خب این قید نسبته، لذا فهمید این روشنترم از قید نسبت باشه. بله ممکنه مثلا به یه قرینه قید موضوع باشه، حتی قید محمول که معمولا به همین قید نسبت میشه، اصلا تصور دقیقی نداره قید محمول که به قید نسبت نشه، مگه با یه دستکاری هایی که حالا حیف وقت انسان بخواد صرف این بکنه. به هر صورت به هر عرفی هم شما بدید اینا دیگه حال پیازداغی ماست. به حرف عراقی میگه آقاش امام صادق میخوان بگن هر چیز که حلال و حرام داره حلاله، و این نسبت یعنی نسبت حلالون که داده میشه به کل شی، این نسبت تا وقتی که علم به حرمت نباشه. خب اگر اینطور شد، خوب دقت کنید، اگر قید نسبت شد و قید خورد تا وقتی که بفهمی حرامه، خب قبلش یعنی چه؟ یعنی اگر شک داری، شک در حلال و حرام دیگه، شک داری حلاله یا حرامه، شک داری بگو حلاله تا یقین کنی حرامه. قهرن عبارت به دست هر عرفی بدید ازش استفاده چی میکنه؟ ازش استفاده اصالت الاباحت والحلیه میکنه. مخصوصا دیدم چطور از دوستان دیروز روی چیزی گیر داده بودن، کار خوبی هم بود. امام دارن ندارن کل شیء حلال، که دارن کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی هر چیزی که حلال داره حرام داره. حالا تو نمیدونی از کدامشه غیر از اینه. شما ده ها نفر عرف کارم نداریم از فضلای بزرگ حوزه، اینا بذاریم کنار، عرف، حالا عرفی که عربی بلده، اومده خدمت امامش، امامش میفرمایند هر چیزی که حلال داره حرام داره، شما نمیخواد احتیاط کنی، بگو حلاله تا معلوم بشه حرامه. خدایش این غیر از اصالت الحلیه و الاباحه است. یعنی این نسبت حلالون به این کل شیئن با این قید فیه حلالون و حرام، با این نسبت ها با این قید، خب این بیان همون قاعده اصالت الحلیه و الاباحه است. حالا شما پیاده کن مثلا رو پنیر، که یکی از روایاتش مورد پنیره، پنیر حلال داره اگر شیرش پاک بوده، نمیدونم از مردار نبوده، یه ماده میزنن به شیر تا پنیر میشه، اونو گاهی مثلا از میته میگرفتن که نجس بود، بعد پنیرم نجس میشد. پاک هم داره، امام میفهمن پنیری که پاک داره نجس هم داره، حلال داره، حرام داره، شما که نمیدونی. تا وقتی نمیدونی حرامه بگو حلاله، استفاده کن. این غیر از بیان حکم ظاهریه، غیر از بیان حکم ظاهریه. اینه که آقای عراقی دوستان میخواد بگه این حدیث، یعنی این احادیث، یه مطلب بیشتر نمیخواد بگه، نه دوتا، نه ستا، یه دونه میگه، اونم همین اصالت الهلیت و الهباس، همونی که صد صفحه قبل آقای آخون خودش قبول کرده، اینه. بعد البته بگم به شما، ایشون یه پیاز داغایی هم کرده به قضیه، از جمله این حرف، چون احتمال میدم مطالعش یه کمی اذیتتون بکنه، کلام عراقی سختی خودشو داره. ببینید ایشون میفرماید که این حدیث رو ما نباید یک بار ببریمش در فاز بیان حکم واقعی، یه بار ببریم در فاز بیان حکم ظاهری. ظاهر حدیث اینه که میخواد یک پدیده رو در یک حالت بگه، یعنی اگر میخواد مشکوک الحکم رو بگه فقط همین رو میخواد بگه، اگرم میخواد بیان حکم واقعی بکنه میخواد فقط بیان حکم واقعی بکنه. و ما شک نداریم در ادامه که امام میگن حتی تعرف انه حرام، امام نظر به چی دارن؟ نظر به چی دارن؟ یعنی این جمله رو امام چه موقع میگن حتی تعلم انه حرام؟ ظاهر دیگه، یعنی جایی که انسان نمیدونه حلال یا حرامه. خب اگر ادامه ی حدیث راجع به بیان حکم ظاهریه، کل حدیث هم همینه. لذا به همین طریق بگم به شما، یه زخمی میزنه باز به همون حرف آقای آخون که فرمود استصحاب رو میگه، چون استصحاب ببینید مرحله ثبوتش یقین حکم واقعیه، مرحله ادامش ظاهریه دیگه، اینطور نیست؟ کسی که یقین داره صبح وضو گرفته، الان که ظهره نمیدونه وضو داره یا نداره، حکم به طهارت میکنه، طهارتی که تا حالا بود، البته تا حالاش که نمیدیم، اون اول، همون اول وقت، اون طهارت به اصطلاح میگن طهارت، مال مرحله ثبوت، مال زمان یقین واقعی بود. طهارت مرحله بعد ظاهریه. غیر از اینه در استصحاب طهارت قبلی که بود یقینی بود، حالا میخواد به حسب ظاهر ادامه پیدا بکنه. استصحاب قبل از شکش یقینیه، واقعیه، بعد از شکش ظاهریه. اینا واقعا از این حدیث در نمیاد که امام میگن کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، یعنی واقعا حتی تعلم انه چی، یعنی ظاهرا. تازه میدونید که باید سوبسیدم بدیم اینا، من دیگه قاطع حرف عراقی نکنم، اینا مال آقای نائینیه، میگه اینجوری که شما معنا میکنید، میدونید دارید چه کار میکنید. مرحوم نائینی میفرماد، حال بعد حرفشون رو یه چیز دیگه نقل میکنم، مطلب دیگه هم داره، به آقای آخون میگه شما در واقع یه چیزی دارید مقدر میگید، اینطوری ها کل شیء لکه حلال فیه حرامون و حرام لکه حلال، واقعا ادامه و تستمر رو ذالک فی الظاهر حتی تعلم انه حرام. غیر از این اگر بخوام استصحاب در بیاریم، بخوام استصحاب در بیاریم، کاری که آقای آخون دیروز کرد، غیر از اینه کل شیء لک حلال واقعا و تستمر رو این طهارت در مرحله ظاهر بعد از شک، اینا استصحابه، حتی تعلم انه نجس. اینا از کجا شما اضافه میکنید؟ برای اینکه بخواید یه استصحاب در بیارید چقدر دارید سوبسید میدید؟ بنابراین من خلاصه کنم، دقت بفرمایید، جناب عراقی در کنار دو گزینه آقای آخوند که قاید به موضوع برمیگرده یا به محمول برمیگرده، گزینه سوم رو مطرح میکنه و همین رو هم قبول داره، عرفی هم همینه که امام میخوان این حتی تعلم رو قید این کل قرار بدن، قید مقیا نسبت حکمیه، و نهایتا هم ازش قاعده اصالت الاباحت والحلیه در میاد که هیچ ربطی به استصحاب نداره. این دوستان جناب عراقی، مرحوم آقای نائینی، وای میسم من این تمام کنم وای میسم، مرحوم آقای نائینی دوستان همین مراد عراقی رو با یه بیان دیگری که کاملا جدیده دنبال کرده. این که میگم همین مراد عراقی رو، یعنی ایشونم آقای نائینی معتقد حرف آقای آخون درست نیست، برداشت ایشون از این حدیث اشتباهه و این حدیث چیزی غیر از قاعده اصالت الاباحت والحلیه رو نمیگه، دو تا معنا و سه تا معنا و اینا این حرف هم نیست. مطابق بیان ایشون رو دقت کنید، خیلی قشنگی به نظر من. ایشون میفرماید که غایت شما چیه؟ حالا با تصرفات منو که ساده میکنم بحث رو، غایتمون چیه؟ شما بفرمایید. حتی تعلم انه حرام، درسته؟ خوب دقت کنید، در عینی که قشنگید علمیه ولی ساده هم هست به نظر من، فهمش خیلی راحت. ببینید این حتی تعلم انه حرام یا حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم انه نجس، این غایت مناسبت داره که غایت حکم ظاهری باشه یا غایت حکم واقعی باشه. اگر گفتیم مناسب بیان این، مناسب اینه که بیان غایت حکم ظاهری باشه، پس باید قبل شد حلالون فهو لک حلالون یا فهو لک طاهر، حمل بر چی کنیم؟ حلال ظاهری بفرمایید و طهارت ظاهری. اگر مناسب با بیان حکم واقعی باشه، خب باید قبلش رو حکم واقعی بگیریم. حالا دوستان شما برگر و خوشبختان نداشتید، میدونم دیگه اگر یه چیزی بگید از خودتونه، مگر تو همین فرصت یه نگاه کرده باشید. این جمله حتی تعلم انه حرام، این مناسبت داره که غایت حلال واقعی باشه یا حلال ظاهری؟ بله ظاهری، واقعی، دوتام که بیشتر نیست، علمام که چپ و راست شده دیگه، من از این بر میفهمم واقعی، از اون میفهمم ظاهری. ببینید دوستان اشکال نداره، چون سوال الان القا شده ممکنه جواب آماده نداشته باشیم، خیلی روشنه این مناسبه که بیان حکم ظاهری باشه. چرا؟ چون ببینید حکم واقعی غایتش علم به ضد نیست، غایتش خود ضده. مثلا میگیم بول نجسه، حکم واقعی، خب چی باید بگیم پاکه؟ اگر گفتیم بول واقعا نجسه، چی باید بگیم زدشو؟ کی بگیم؟ بگیم مگر این که اینقدر آب ببندن به شکم این بول که دیگه از بول بودن خارج بشه، مثل که یک ظرف کوچک بول داخلشه اینو بریزم توی حوض پر آب کلی استخر، خب این دیگه اصلا تبدل ماهیت میشه. لذا اگر گفتن البولو طاهرون، ببخشید نجسون، تا استحاله بشه، میگن سگ در نمکزار بره استحال، تبدل موضوع. یا مثلا حک نسخ بشه، حک نسخ بشه، بله بگن حکم خدا اینه مثلا تا نسخ بشه، حکم واقعی، ببینید با نسخ یا با تبدل موضوع برداشته میشه. شراب نجس است تا سرکه بشه، اینجور میگیم دیگه. یا آب پاک است تا ملاقات با نجس بکنه، که دیگه عوض میشه. اما علمو کی میارین؟ مثل کسی که میگه آقا من وضو گرفتم آ نمیدونم وضو دارم یا نه. میگیم وضو ادامه داره تا یقین کنی باطل شده، چون استصحاب حکم ظاهریه. یا میگه آقا من یه چیز تو بازار خریدم نمیدونم پاکه یا نجسه، کار به حالت سابقم نداریم. میگیم کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. این طاهر، طاهر ظاهری یا واقعی؟ ظاهری دیگه. یا میگه آقا من رفتم خارج از کشور، مثلا نمیدونم این غذا رو بخورم یا نه، تو رستوران اونا غذا بخورم یا نه. مثلا میگیم کل شیء که در خارجه میتونی بخوری تا یقین کنی مثلا از خوکه. این میتونی بخوری یعنی چه؟ یعنی واقعا یا یعنی در ظاهر؟
ظاهر.
یعنی شما میتونی در حسب ظاهر، بله ممکنه واقعا خوک باشه، واقعا نام غیر خدا برده شده باشه، واقعا نجس باشه، ولی شما میتونی بخوری تا بفهمی. این چقدر راحت. آقای نائینی میگه جناب آقای آخون استاد، حتی تعرف، حتی تعلم، اینا مناسبه که قایت حکم ظاهری باشه نه حکم واقعی. خب اگر اینطور شد، خود آقای آخون قبول کرد که اگر حلالون نمیدونم طاهرون قایت اگر حکم ظاهری باشه مبین اصالت الحلیت و الاباحه است، نه مبین استصحاب. چون استصحاب که میخواست درست کنه گوی این تکه واقع رو میگه، بعد ادامش امام میگن این حکم ادامه داره مال زمان شک تا بفهمی. اصلا خدا خودم این برای که اینو درست کنه اومد اینجوری کرد، گفت که کل شیء لکه حلال واقعا و این حلالون استمرار داره در ظاهر تا بفهمی حرامه. خود آقای آخوندم برای که ارتباط رو برقرار کنه اینجوری کرد، که بعد اشکال نیست که این سوبسیدا رو شما از کجا میدین. تازه اینایی که دارن میدن دارن حس میکنن، حالا شما که دارید تازه بدون ضرورت سوبسید میدید، چه دلیل داره شما این سوبسیدا رو میدید به حدیث؟ انصافا دستش درد نکنه آقای نائینی. منم دوستان معمولا دیر اظهار نظر میکنیم، تأمل نداریم که این احادیث، البته من دیگه ننوشتم، خودم وارد صحنه نشدم. ما باید عرف رو در نظر، آقا عرف رو در نظر بگیریم. البته که میگیم عرف رو در نظر میگیم، نه که دقت نکنیم. دیگه از دوستان امروز میگفتن این که آقای آخون گفته قید مقیا، قایت، موضوع، محمول، این قید اینا دقت عقلی نیست. اگه اسم اینا دقت عقلیه مگه غیر از اینه؟ ما نباید یه حدیث رو ترکیبش کنیم بفهمیم چیه؟ بله؟ تا بعد معنا کنیم. این که بگیم این جمله یه مقیا داره، یه قایت داره، مقیامون موضوع داره، محمول داره، حالا این حتی به چی میخوره؟ اینا که دیگه قرار کاره، بنیان کاره. ولی در عین حال دوستان اینا رو که میگیم ما نباید از عرف بریم بیرون. هنر یک اصولی هم همینه که مدیریت کنه ضوابط رو بگیره اما از عرف هم نره بیرون. خدایش این حدیث رو به دست هر عربی بدن که امامش بگه کل شیء فیه حلال و حرام، اینم در نظر بگیرید. یا اونجایی که گفته آقا من تو بازار فلان چیز خریدم شاید سرقت باشه، نمیدونم با یه خانم، امام عبت میگن، میگن با یه خانم ازدواج میکنی شاید خواهر رضاییت باشه، نمیدونم فلان چیزو میگیری شاید نجس باشه، اما الاشیاء کلها علا ذالک حتی تستمین لکه غیر ذالک، یا حتی یستمین او تقوم بهل بینه. این عرف غیر از اصالت الاباحته ولی هلیه میفهمه؟ نمیفهمه. بنابراین با این روایات باید کلن چکار کنیم؟ خداحافظی کنیم. خوشبختانه یک دقیقه بیشتر نمانده، من این رو عرض بکنم، ما میدونید که رسمون خیلی بازه. ما تا حالا 7 تا روایت که داشتیم، حتی این آخرش که گروه بود، 6 تاشو قبول کردیم ظاهرن، فقط یکیشو نپذیرفتیم. قبلا یادمه اون سهاه سگانه رو پذیرفتیم، به نظرم 2 تای بعدیشو پذیرفتیم، یکیشو نپذیرفتیم. این کسی با دنبال این روایات در به در بگرده که مثل شیخ انصاری بگه اون 6 تا سندداراشون دلالت ندارن، دلالتداراشون سند ندارن. حالا یه مطلبی از آقای شیخ مانده، تو اونم مطلب طولانیه، ناچاریم عرض بکنیم. اگر انشاءالله برسیم دیگه فردا اون مسئله 4 رو وارد بشیم. الحمد عذرخواهی میکنم، من قول دادم که 2 نفر از دوستان حالا میتونید بیاد اینجا یا فردا دیگه من گوش میکنم. الحمدلله رب العالمین.